السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله السفراء المحجلين وأصحابه المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. باقتضای دو دعای شریفه در ابتدای جلسات دانستیم که زیانکارترین انسان ها دو تا ویژگی دارن. هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولا يحسبون يحسنون، كمان ميكونن كارشون درست. يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كارشون زيباست. ثانيا كساني هستن كزل سعيهم، يعني سعيهم زل، یعنی اهل تلاش هستند اما گم شده. نمازشان، روزشان به اون چیزی که در متون معارف گفته شده واصل نشده است. کتب علیکم الصیامشان به لعلکم تتقون نرسیده. ان صلاتشان به تنها عن الفحشاء والمنکر واصل نشده. صلاتشان معراج المؤمن قربان و کل تقیه نشده است. یعنی زل سعیه. آیه دوم کار این دسته را شدیدتر معرفی میکنه. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیب له شیطانا فهو له قرین الذین یصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. دوباره یحسبون مهتدون، گمان میکنن که اهل هدایت هن. نه فقط کارشون درسته، فکر میکنن فقط اونها اهل هدایت هن، بقیه اهل زلالت. و دومی که نه تنها زل سعیهم بلکه یصدون عن السبیل، راه رو بر دیگران هم میبندن، چون دیگران فکر میکنن کار درست اینه که اینا میکنن و از حقیقت دور میشن. دیگران میگن اگر دینداری اینه که پدرم مادرم انجام میدن نخواستم، لذا پدر و مادر دین خواه بچهشون دین ستیز نشه، حداقل دین گریز شده است به خاطر این که به این متدین و متدینه نگاه کرده. این دو وحش ما را میکشند به یه صفت در ابلیس به نام استحواذ یا استحاضه و زال اخت دال، یعنی چیرگی شیطان بر جامعه اسلامی به گونه ای که مسلمین گمان کنن یک کارشون درست و اهل هدایتن، دو کارهاشون گم شده و بلکه دیگران را هم گمراه کردند و خودشون باور ندارن دارن اشتباه عمل میکنن. این عنوان عام برای بحث ما را کشون به خانه و خانواده، که در رابطه بین من و همسرم، شما و همسرتون، همه ما با دختر و پسرمون، همه ما با پدر و مادرمون، امکان داره تحت چیرگی و استحواذ ابلیس قرار بگیریم، فکر کنیم کارمون درسته، در این حال که اشتباه هیچ، تازه دیگران را هم به اشتباه بکشیم. به خاطر چی گمان میکنم درسته؟ به خاطر این و این. به خاطر این که عمامه پیامبر روی سرم، کلام حضرت صادق به کامم، اعمالم هم حسب ظاهر شکل حضرت امیره، ولی در رابطه با همسرم هیچ چیزی بلد نیستم، صفر بلد نیستم، زیر صفرم. الان به من و شمایی که مشت نمونه متدینین قربانیان سوء سیستم اطلاع رسانی در این حوزه هستیم، بگن 10 شماره از حقوق همسرت رو برشمار. به 5 تا نمیرسه، با اینکه از احکام بخواید، اخلاق بخواید، عرفان بخواید، بلدم براتون بگم. لذا امکان داره شیطان تو خانه ما لانه کرده باشه، سرمایه گذاری کرده باشه. هیچ عجله‌ای هم نداره این پیر مرد 13,000 ساله و آروم آروم نسل ما را به یغما ببره. یک آیه را دیشب گفتیم که عمدتاً خطابش با خانم هاست، چون بانوان مدیر معنویات در خانند و مرد معاون آنهاست. ثانیاً و بالعرض متوجه آقایونه، وقتی که معاون مدیری باشن ضعیف، وقتی مدیر توی اداره ضعف مدیریت داشت کارها حمل میشه عمدتاً رو سر معاونش و معاون باید جورش را بکشه، کارهای زمین موندهش رو انجام بده تا وقتی که اون مدیر به کمال عقله ها نائل بشه. تا وقتی که زن کاملت العقل بشه مرد باید جورش را بکشه. آیه اولش را مجدد بخونیم، دومین آیه را در تتمیمش. پیامبر به مردم بگو قل لعبادی یقول التی هی احسن. وقتی میخواید با هم حرف بزنید اولا حرف بزنید، ثانیا سیئ نگید، ثالثا حسن هم با هم حرف نزنید به حسن، بلکه احسن حرف بزنید. چرا که اگر چنین نباشه ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان بینتون فساد میکنه. وقتی هم فساد انداخت بین زن و شوهر میاد میشینه و لانه میکنه، اون وقت میبینید که حضرت حجت الاسلام فلانی، حضرت پیشکسوت بهمانی، فرمانده بسیج بیساری زدن و خانمش به تیپ و تار هم، نه کار زده بودن، اون جدا رفته دنبال ایش، اون جدا دنبال زیارتش، دم پیری و معرکه گیری آقا. این آیه حوزه سلب قول احسن را بیان میکنه، یعنی اگه قول احسن حرف نزنید میشود فساد. حالا حوزه ایجابش را، اگر قول احسن حرف بزنید ایجابن چه اتفاقی میفته؟ سوره صافات ظاهرن 33-34 میفرمود که لا تستوی الحسنه ولا السیعه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. اگر دنبال این بودی که حرف بزنی، حرف بد نزنی، حرف خوبم نزنی، تو حرفای خوب به بهترین وجه حرف بزنی، اونی که حتی باهاش دشمنی داری نه تنها دوست تو میشه ولی، بلکه جنجنی میشه با تو، حمیم، کانه ولی حمیم. لذا ما دو تا خانه را الان مقابل هم مقایسه میکنیم. خانه ای که هر دو زن و مرد مسلم و مسلمند، هر دو تاییشون در شرایط ایمانی نسبتا مساوی قرار دارند، یعنی احکام رعایت میشه، نماز خونده، روزه گرفته، حج رفته، زکواتش هم میده، ولی توی اولی زن به عنوان مدیر معنویات و شوهرش به عنوان معاون بلد نیستن با هم حرف بزنن. بلدن حرف بزنن، بهترین وجه حرف زدن را بلد نیستن، مدام زندگیشان به تنش آشوب. لذا اگر از بالا بیان بعد از مرگ زندگیشان را نگاه کنن، نصف زندگیشان به تنش و مدیریت تنش گذاشته است. همین نصف برای شیطان یعنی پیروزی. شیطان همینو میخواد که بهترین ژن جهش یافته، یعنی ژن شیعه، خودش مشغول خودش باشه. الان مسلمان داره مسلمان رو میکشه، دودش تو چشم مسلمان رفته در اسلام و بهرش را شیطان میبره. بدون کمترین هزینه اسرائیل، بدون اندک فشنگی که پرت بکنه، مسلمان افتاده مسلمان میکشه. شیطانم از دعوای من با همسرم، شما که دعوا نمیکنید کتککاری میکنید، از دعوای من با همسرم کلاس که بالا باشه، یعنی شیطان سود میبره. چون وقتی که من باید صرف تهذیب خودم بکنم و خانمم باید صرف تربیت نسل آینده بکنه، صرف سالم سازی رابطه می شود. حالا هر چقدر ریشه‌اش بلند باشه به کجا افاقه میکنه؟ هر چقدر ستاره های سرشونه و زیاد باشه به کجا میرسه؟ قول احسن وظیفه اولا و به ذات وظیفه زنه، ثانیا و بالعرض وظیفه آقایانه. الرحمن ست معجزه، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. خلقت انسان اعجازه، قرآن معجزه است و بیان هم معجزه میکنه. آدم با زبان فقط نمیتونه ما رو از سوراخ بیرون بکشه، فرعون رو هم میتونه به پایین پای موسی بکشه، دامان شیطانی ترین سلطان زمین را بکنه بستر رشد آسمانی ترین پیغمبر، یه پیغمبر اولوالعزم با زبان. حالا من بلد نباشم از زبانم چگونه کی چقدر استفاده بکنم، به کمال عقلم نرسیدم، من زن و جورم را باید شوهر بکشه، او باید بلد باشه چگونه جمعش بکنه. صلواتی و رحمت فرمان دست از کلی گویی و گندگویی برداریم که خودش یکی از آفات خطاب است و بیان خرد حرف بزنیم، خودمانی به صورت کاربردی. من یا این که در محیطی بار آمدم که پدرم با مادرم کم حرف میزد، حرف زدن بلد نیستم، یا از همون اول حرف زدن پدر و مادرم با هم دیگه حرف زدنهای خیلی محترمانه بوده، یا حرف زدنشون از همون اول با جون و قربون فحش بوده، یا حرف زدنشون خیلی خیلی خوب بگیریم خیلی خوب بوده، حسن بوده. یعنی محیط تربیتی من به من قول احسن حرف زدن را یاد نداده. در محیطی قول احسن جاری میشه که مادر و پدر وقتی میخوان تکلم کنند چند ثانیه تعنی کنند، تفکر کنند، بعد حرف بزنند. من تا یاد دارم پدر و مادرم هنوز حرف مادرم تمام نشده پدرم حرف میزند، هنوز پدرم داره حرف میزنه مادرم داره فکر میکنه جوابشو چی بده. این پیداست نتیجهش قول احسن نیست. پس من یا توی این محیط بزرگ شدم یا نه، اگر پدر مادرم از دست دادم و پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ پخته خودم بزرگ شدم که اصلا ازشون تنش ندیدم، اما ژن پدر و مادر غیر فهیم به من رسیده، یا این که اگر هم ژن معیوب نبود محیط هم نامناسب نبود مهارت‌های لازم به من آموزش داده نشده است، چون پدر و مادرم در عصر سنتی زندگی میکردن، من مال جامعه سنتی هستم، ارزش ها سرعت رشدش متفاوت شده. لذا حضرت امیر سلام الله علیه میگن بچه هاتون را به سیره زمان خودتون تربیت نکنید که بچه های شما ابناء زمانی دیگرند، مال زمان دیگری زاده شده، ارزش ها همون ارزش ها. ولی یه زمانی پدرم وقتی میخواست منو برای نماز بیدار بکنه میگفت پاشو الان، اگه نماز نخونی شیطان تو چشمت فلان میکنه. و من هر موقعی پا میشدم نماز نخونده میبینم میدیدم چشمام باد کرده، زود میشستم که چیزای شیطان از چشمم بره بیرون. الان شما این حرفو به بچه ها بزنید میخندن بهتون، شیطان تو چشم من ادرار میکنه، خودتو گول بزن بابا، دیگه نمیشه با اون روش ها کسی رو نماز خون کرد. قدیما پدر بزرگ ها تو جوبشون مشکل گشا میذاشتن، بچه ها رو با همین مشکل گشا دادن ها پسته و اینا هیئتی میکردن. خود من اینطوری جلسه قرآنی شدم، رفتیم سر جلسه قرآن، جای دشمنتون خالی، چشمتون روز بد نمید. همون جلسه اولم که نشستیم کنار عبوی، چون استاد جلسه ایشون بود، نوبت به ما شد، گفتن تو باید بخونی. مسجد دور سرم شروع کرد لرزیدن و خودم میگم غلط قلوتی چیزی خوندم، هرچی هم اولی در گوش من میگفتن نشکنم هم میگرفتن این طوری بخون. آخر الامر یه پیرمردی بود که ایشون مسئول جوائز بود، این صلوات برای ما چاق کرد و پاشد اومد یه جایزه ای داد به ما و من از نشکونا میفهمیدم دارم غلط میخونم، ولی از صلواتی که بقیه برای من فرستادن همین شد ما شدیم جلسه قرآنی. ولی امروز بچه ها رو نمیشه با نشکون و جایزه و مشکل گشا و اینا جلسه قرآنیشون کرد. لذا مهارت ها متفاوته، جن من جن سالم، محیط من محیط کامل، اما آموزش های به زمان رو ندیدم. لذا من متدینی هستم اینطوری یا کنید عبوسن قمتری را با هیچ که نمیتونم اینطوری برخورد. من کجا پیغمبر کجا، من کجا المؤمن بشره فی وجهه حزنه فی قلبه کجا، من کجا پیغمبری که هر موقع هر کسی نگاه میکرد شمائل النبی رو بخونید همیشه لبخند به لباشون بود، اگر کسی در عمق چشمشون مینشست پر از حزن بود. من کجا الی آخر کجا، من محصول این سومی هستم، مهارت های لازم را ندیدم، با اینکه پدر من مادر من الحمدلله خندانم، ولی مهارت های امروز اقتضا میکنه مبتنی بر اقتصاد امروز. پدر من مشکلات اقتصادی منو نداشت. لذا قول احسن نیازمند به این سه تا چیزه، هم جن هم محیط هم آموزش. این آموزش ها رو چون ما مجال زیادگویی نداریم باید به وسیله مطالعه یا استفاده از دوره های آموزشی که در رسانه های مختلف ارائه میشه و الحمدلله و المنه برکت جمهوری اسلامی تحصیل بکنیم. برگردیم به روایت حضرت امیر سلام الله علیه، فرمودن ایاک و مشاورت النساء الا من جربت به کمال عقلها. می فرمود که از اصل در زنان این است که با اونها مشورت نکنی مگر اینکه فرع اثبات بشود و اون هم کمال عقل زنه. عرض شد کمال عقل زن به خاطر لطافت و پیچیدگی خلقت او بسیار بسیار سخته، به خاطر چند چیز. اولا از زن خواسته شده خارج خانه متکبر، داخل خانه متواضع، تواضعش به حدی باشه که میفرماد از ذلیل مع بعلها. ذلیل حتما خوندید و من یرتد منکم عن دینه فسوف یعطی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین. اذله یعنی متواضع ترین، نه یعنی که ذلیل ترین. ذلت برای عبد فقط در مقابل معبودش شایسته است، یعنی متواضع ترین کس باشه این خانم تو خانه. عزت علی الکافرین، این عزت به معنای تکبره، اهل ایمان مقابل کافرین تکبر میکنن، زن خارج خانه باید تکبر کنه، این خیلی سخته. دوم اینکه داخل خانه بخیل نباشه، منفق باشه، سخی باشه، خست نشون نده، خارج خانه خسیس باشه در صرف سرمایه هاش، هر جایی نگاه نکنه، با هر کسی حرف نزنه. سوم اینکه در داخل خانه کامن الامن، هیچ جا احساس امنیت مثل خانه خودش نکنه، اما خارج خانه کاملا بترسه، این خیلی سخت در نهایت صعوبت. لذا رسیدن زن به چنین جایگاهی دیر اتفاق میفته مگر اینکه تکون بخور. ولو از پدر و مادر نگرفته، این خانم خودش را مهذبه کرده برای اینکه ارث خوبی به بچهش بده، نه فقط بیماری قند و چربی و امثال. بهترین ارث برای بچه های ما ژن سالم و ژن کامل. دومین سختی برای وصول زن، رسیدن و وصول زن به کمال عقلش، اینه که داخل خانه این خانم تو خود خانه هم باید اهل حیا باشه، هم اهل مدیریت رابطه حسی و هوسی. اون حیایی را که 5 برابر مرد تازه بعد از زایمان، 9 برابر مرد قبل از ازدواج، اون حیا را حفظ کنه، اما تو خانه کاملا بکنه، خیلی سخته. آدم با حیا نقش بی حیاها را نه کرهن توان از صمیم جانش بازی کنه. خیلی سخت. از من و شما چنین چیزی خواسته نشده است. هیچ روایتی نمیتونید در این رابطه متوجه به مرد پیدا بکنید. اما سومین سختی برای خانم ها، در این روایت شریف حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه و آله می فرمان موقعی که مرد ناراحته، وظیفه زن اینه که محلش نذار. ناراحتی که جهنم ناراحت میشه. دو، وظیفه زن اینه که بره جلو بگه که این هم شد شانس من، این شانس مامانم. هر موقعی آقای محمد تو خونه بدبختیاش هم می آورد. وظیفه زن، حضرت رسول میگه وظیفه زن اینه که وقتی مردش ناراحته بره جلو حرف بزنه، بگه آقا چته؟ چه مرگت شده دوباره؟ اینا هستا در جمع کافرات نه، در جمع مسلمات. اینجا جاییست که شیطان مسلم خونه کرده. اینا رو نمیگم، حالا به تعداد انگشتای دستم کم میاد، یکیش که پیامبر جدن میگن اینو میگن. در ضمن یه قصه رسیده، جاء رجلا الى رسول الله فقال اني زوجتن اذا دخلت تلقتني و اذا خرجت شیعتني اذا رأتني مهموما قالت لي ما يهمكه. اومد به پیامبر گفت من یه خانمی دارم، هر وقت میخوام از خونه برم بیرون دنبال من میاد، تشییع چیز مشایعت هم میکنه، میاد مشایعت هم میکنه. نگید اربعین شب خنده نیستا، خودم بلدم، بیشتر از بعضی ها بلدم، گریتون هم برمیارم سری جاش. وقتی که میرم برم از خانه بیرون میاد من رو مشایعت میکنه، بزا خانم ول کن این ظرفی که داری میشوری و پنج دقیقه دیگه هم میتونی بشویی. هر مدیریتی مهارت داره، مهارت تو با مهارت مرد فرق میکنه. مهارت شما اینه که همون موقع بگی آقا صبر کن، یه دقیقه صبر کن، دستاتو بشوری. بله چیکار داری؟ هیچی، میخوام بیام پشت سرتون مدرقتون کنم، این وقتی که بر نگشتی مثلا شوخی بکن دم در آخرین دیدار، بذار حس خوبی بین ما رد و بدل شده باشه، بذار با دل خوش آقا بره بیرون. نه اینکه شما واستادی آقا میگه خدافظ، صدای آب تو گوشت داد میزن چی؟ داد میزن خانم خدافظ، بعد شما مثلا در بیره برگردی میگه خدافظ. شیعت نی، مشایعت هم میکنه. و موقعی هم که از بیرون میخوام بیام داخل خونه، شنیده این روایت را از پیامبر که اگر یک جام آب برداشتی بردی مقابل قابل توجه خانمایی که ثبت نام کردن برای حج عمره، اگر یه ظرف آب یه جام آب برداشتی بردی پیشواز شوهرت و دادی بهش گفتی خسته نباشی، خدا 70 حج عمره برات می‌نویسه. بعضی از پیامبر داغتر شده کاسه‌شون، از آش پیغمبر داغتر شده پشت سر هم حج، یه لیوان آب. حالا همش هم آب نبر، حالا روایت آب گفته یه شربت ببر، یه بیدمشک ببر، همش هم آب. اگه از آب آدم قوت می‌گرفت سوز که حمام زنجیر می‌ترکون. تو روایت تفقه کن، فقط آب هم داری میره. بله، امان از تجربه، امان از تجربه. من دارم میخونم از سر علم، بعضی ها چشیدن. از باب مطایبه عرض میکنم چون نمیدونم کدوم یکی هم اصلا گفتید. میاد پیشواز من، بدرقه من پیشواز من. سومی، ازار رعتنی مهموما، وقتی میبیند من مغمومم، هم و غم میدارم، قالت لی، حرف میزنه. تو اون آیه فرمود اول حرف بزنید. یقول اللتی قل لعبادی یقول اللذی لتی حی احسن، اول حرف بزنید. اگه دیدی همسرت ناراحته، یکی از مهارت‌های مدیریتی اینه که خانم بدون شما در زبان راحت‌تر از مردی، چون اون هورمونی که در شما ترشح میشه کمتر اقتضای تکبر میکنه تو خانه تا اون هورمونی که در مرد ترشح میشه. مردت زبانش سرش سنگینه، شما خودت را برای خدا، برای ائمه هدا، برای این جمله‌ای که همش تو زیارت عاشورا میخونی، والل من والاکم توی جامعه میخونی، موالل اولیاءکم تو زیارت عاشورا میخونی، یعنی دوستی با دوستان شما. این چون اسم شوهر من اسمش حسینه، علی عبدالله، من به خاطر شما دوستی همچی چشم دیدنش هم ندارم، حس خوشی هم بهش ندارم، اسمش حسینه، به این خاطر من میرم. ازا رعتنی مهموما قالت لی، بام حرف میزنه و میگه ما یهمک، چه چیز باعث قمت شده؟ چقدر شفاف. این یعنی کلاس آموزش مهارت ها محضر حضرت رسول. حالا اون شماره انگشتایی که کم آوردیم و نشمردیم بعضی هاشو، تمامش هزینه میبره، هزینه فکری، حسی، وقتی از خانم و آقا صرف میکنه تا این رابطه درست بشه. یعنی شما حرف نزنی به شوهرت، حرف بزنی به شوهرت، او حرفا رو بزنی، همش این سه تا هزینه رو میبره. ولی اینجا فقط یه هزینه میبره و اون که نفست را بذاری زیر پات به خاطر خدا، نه به خاطر اینکه شوهر من است. تهش منیت نباشه، ثواب نداره. چرا داره؟ تو روایت حتی شوهر من هم به این خاطرم باشه ثواب، وقتی به خاطر خدا باشه بیشتر. و بعدم منتظر چهارمین تکلیف، منتظر جواب نشین، چون امکان داره شوهرت اصلا کلن مشکل قلبی پیدا کرده باشه، زبانش سنگین تر از قبلم شده باشه. وقتی آدم مشکل انشاءالله پیدا نکنید، زبان سنگین میشه، امکان داره مشکل پیدا کرده، قبلن متکبر بود اصلا حرف نمیزد، الان دیگه تازه ناراحتم هست. وقتی پرسیدیم ما یهمک، پناه میبریم به خدا از زنانی که تحت استهواز ابلیسند. اگر شیطان چیره شد بر زن در خانه، سطح هزینه های به فاضل آبریخته شده را بالا میبره. اگر مدیر ضعیف عمل کرد، معاون هم بلد نبود جبران کنه به جاش، شما فقط نگاه کنید این خانواده فقط داره هزینه میده، آخرش هم باید اعلان ورشکستگی بکنه در دستگاه تولید الهی تا ازش مالیات نگیره. چیزی که امروزه به ازای یاد گرفتن. چهارم که خودت جواب بده. ان کنت تهتم لرزقک فقط تکفل لک به غیرک، و ان کنت تهتم به امر آخرتک فزادک الله همه. او خانم تکلیف چهارمش اینه که بگه آقا برای چی با دوبخ کردی؟ اگه ناراحتیت به خاطر دنیاست، اونی که داره رزق من و تو رو تکفل میکنه تو که نیستی، که رزاق کسی دیگه است. این یه آب رو آتیش ناراحتی های مرد. حالا آمده نیامده تو خانه، آبونمان برق و گاز و تلفن، تازه اونم رو جا کفشی طوری هم گذاشته که ببینی لیوان آب و شراب، یعنی منظور شربت، شراب عربی یعنی شربت، مشروب یعنی نوشیدنی، لازم این حاشیه رو بزنیم. همینا بعض بزرگان را کوچیک کرده. لیوان آب و شربت که هیچی، حرف زدن که هیچی، تازه غم روی غمهای مرد بار میکنه، بدون دلخوشی بیاد تو خانه. اول کار خانم شما باید هزینه بدی، اونم کمترین هزینه، تو شروع کن، تو حرف بزن و شما این چنین حرف زدن را مدیریت کن. نیاز نیست بذاری اون فکر کنه، جاش فکر کن و به زبان جاری کن. رزاق خداست. اگرم به خاطر و ان کنت تحتم ما لامر دنیا، که به خاطر کارهای دنیاست، فزادک الله هم، امیدوارم غمت بیشتر بشه. اگر برای آخرت، امیدوارم بیشتر بشه. اگر ناراحت اینی که چرا نرفتی کربلا، بیا بشین اصلا با هم دیگه گریه میکنیم. اگه به خاطر اینه که چرا نتونستی بعد 50-60 سال دیگه غیبت نکنی، اتفاق قصه من هم همینه، بیا با هم بزنیم تو سر هم، تو بزن تو سر من، من بزنم تو سر تو. این طوری زندگی زیبا می شود. و الا به همین شکل زیبا و نازیبا و نصف زیبایی که الان هست ادامه پیدا میکنه. ما هم دلمون رو خوش کردیم به اینکه آخرش که باید بریم بهشت، بعد جهنم میریم انشاءالله. روایت اول صلواتی و رحمت برای عزیزی که اهل تدقیقن 32-20 وسائل و شیعه. این روایت اول بود. روایت بعدی دو صفحه بعدی است. حدباز حضرت رسول می فهمد شرار و نسائکم، یعنی شما مسلمین، زناتون بعضی هاشون خوبن، بعضی هاشون خوبتر، بعضی هاشون بدن، بعضی هاشون بدتر. این رو از شرار میشه فهمید، چون شر افعل تفضیله مقابل خیر. پس پیدا زنا چهار داشتن، شرتر، شر، خوب، خوبتر. خوبترینش گفته شد، از این بدترینش هم میشه خوبترینش رو فهم کرد، از باب تعارف الاشیاء به ازداده ها. ادب از که آموختی؟ از بیعدبان. شما آموختید، من که بیعدب ندیدم ازش بیاموزم. شرار و نسائکم، بدترین زنان شما و مقابلش خوبترینشون المغفره، الدنسه. حالا با اولیش کاری نداریم، چون برمیگرده به رژیم قضایی خانم و خانم ها و رسیدن به اون چیزی که شده دغدغه خاطرشون، یعنی اندام. همینقدر که خودشون فکر میکنن هزینه داره برای شما، من بیشتر روش حرف نزنم، ولی کلمه مغفره را اونایی که حالشو دارن روش بررسی کنن. میفهمد باید زن بهش توجه کنه، باید به این مسئله توجه کنه که مغفره نباشه. دوم از دنسه، دنس یعنی دنسه یعنی وسخ، یعنی زنی که ترتمیز نیست، به پیرایشش و آرایشش نمیرسه. پیغمبر به معراج رفته این حرف رو میزنه. حالا ما فقط کافیه بریم حوزه علمیه خواهران، ثبت نام بکنیم و بشویم مفسر قرآن و اصلا این چیزا دیگه برامون مهم نباشه، که زمانی که دختر خانه بودیم مهم بود. اینها رو دیگه خلاف تقوا و خلاف عرفان و خلاف روحیه علمی حوزوی تلقی بکنیم. زن وسخ، زنی که به پیرایش و آرایشش نرسه، پیغمبر میفهمون بدترین زنان شماست. اللجوجه، زن لجباز. لجبازی و لجاج به اون جای میگن که انسان حق را بشناسه، زو حق را هم بشناسه، عن علم و عمد مقابلش قیام بکنه. این میشه لجاج. بعض از خانما اگر جزء بدترین ها نباشن، جزء بدها باشن، اونایی که ندونن حقیقت چیه، اصلا تکلیف رو نمیدونن اینجا چیست، یا ندونن و میدونن حقیقت چیست اما ندونن که شوهرشون ذو حقه. اما اگر اون دوتا رو بدونه و عالمن، عالمتن، عامدتن خلافش عمل بکنه، پیغمبر میفهمون این بدترین زنانه. هرچند تو روگیری فقط یه چشیش پیدا باشه، هرچند نماز شبش 70 سال ترک نشه، لجبازه. حق را میدانه، زو حق را میدانه، عالمتن عامدتن خلافش عمل میکنه، هرچند بهش اجازه اجتهادم داده باشن، هیچ کدوم از اون قیدها رو نزدن. لذا نسائکم کمش همه رو میگیر. العاصیه زن اهل عصیان، اهل طغیان. اهل طغیان یعنی یک، شما به محض این که شوهرم شروع میکنه حرف زدن، من دارم فکر میکنم که چی میگه، نه فکر میکنم جوابشو چی بدم. به محض این که شوهرم حرف میزنه صدامو میبرم بالا، به محض این که یک کاری و الی آخر پله‌هاشو برید بالاتر، چون شما مبتلا بهتون نیست و بهش مبتلا نیستید، خاطر آتارتون رو آزرده نمی کنم. اما دعا کنید برای خونه هایی که هم زن مسلمه و هم مرد مسلمان به این استحواز و استحاضه ابلیسی دوچارن. بسیاری از خانواده هایی طوریه، به خصوص خانواده هایی که تازه شروع شده، پسر دخترهایی که تازه ازدواج کردن. العاصیه ویژگی پنجم، از ذلیل فی قومها العزیز فی نفسها. با روایت قبلی فرق میکنه، میفرمان شرار زنان شما اون کسیست که عرض کنم برای خودش متکبر باشه، برای خودش و برای خانوادش متواضع باشه. ششم، الحصان على زوجها الحلوک على غیره. حصان یعنی این که وقتی میرسه به غیر شوهرش، تمام توانش رو بذل میکنه برای محبوب القلب شدن، محبوبت القلب شدن، از نگاه کردن، از راه رفتن، از متعدد نشستن. اما موقعی که به شوهرش میرسه الحسان، یه همچه خانومی از چند حالت خارج نیست. یکی که ذاتن ایطوره، بچگی ایطور بوده، به خصوص خانومایی که خانومایی که در بچگی مادرشون از دست دادن، خودشون جای مادر رو گرفته، لذا آروم آروم مرد شدن، صفات مردانه حتی تو صداشون هم پیدا شد. خانم حتی بم حرف میزنه، حتی شونه هاش هم داره مثل مردها چهار تا میشه، دیگه نیاز نداره برای مانتوش از این چیا بذاره؟ اپل؟ اپل؟ همون که شما میگه سرشان رو بذاره. وقتی که مانتو میخره اینا رو تازه ور میداره، شونه هاش مردانه شده. تو همین یک دو خانمایی که ته تاغارن، تاغار که امروزی ها میدونن چیه، هم تو بچه ها هم تو نوه ها، آخرین بچه هست و آخرین نواده است، همه به عنوان عزیز دردانه بهش توجه کردن و این را در نزد خودش معجبه به نفس بار آوردن. خودبین، خود بزرگبین. به محض این که زمین خورد، از مادر بزرگ و مادر و خواهر نباشم، بمیرم، کورشم، فلان. وقتی بچه بود هیچ، الانم که کنکور مزد آزمون ورودی دانشگاه قبول نشده، همه بمیرم، کورشم، نباشم، هنوز مثل بچه لوس باش برخورد میکنم. این میشود الحسان، یعنی دست بده یاد نگرفته، تماما دست بگیر یاد گرفته. یا دو، اینکه ذاتن، نه ذاتن زن متکبری نبوده از بچگی، زن حسانی نبوده از بچگی، خانوادش هم خوب رشدش داده، اما تو محیط تربیتیشون، تو خوابگاهش یزد قبول شد، نه به خاطر یزدی ها، یزد قبول شد، تو خوابگاهشون سه چهار نفر بودن از اوناش. حالا این از اوناش من نمیدونم یعنی چی، یعنی نقطه جون خودتون پر بکنید، همون گلی در حمام روزی رسید از دست مبغوزی به دستم، به دو گفتم که گندی یا فلان فلان، بگفتم من گلی ناچیز بودم ولی که مدتی با خس نشستم. بله. شما یه درخت گردو رو بغل یه چای فاضلاب بکارید، بعد تو محصولش نگاه کنید، حالا ولو این گردو بهترین گردو باشه. به خاطر همنشینی روحیات اونها رو گرفته و فکر میکنه دختر امروزی یعنی دختر شکارچی پرخاشگر، فکر میکنه اگر زیر بار شوهر رفتی بدبخت بیچاره ای از بس تو گوشش خونده. دختر امروزی یعنی این بهش انشاء شد، یاد گرفته. سه چهار، هر کدام از اینا سه چهار شعبه داره، ما وارد نمیشیم. در هر حال معصوم هم نتیجه شو گفته، میفهمون الحسان، زنی که بخل بورزه در بخشش در خانه، ولی در این حال الحلوک، کشت مرده غریبه ها باشه. وقتی به غریبه ها میرسه خودش رو در طبق اخلاص، براتون میوه پوست بگیرم، نمیدونم فلان بهمان، خدا رحمتش کنه آقای صفایی و من کار با حواشیش ندارم که بعضی ها کار دارن. یه نامه هایی داره به بچه هاش، یه نامه داره به پسرش، میگی که خدا مادرتون رو حالا فلان حفظ کنه رحمت کنه، مادر خیلی خوبی داشتید و این خانم اگر اینقدر که کاشی ها و سرامیک های دستشوی و ثابیت دل خودش رو ثابیده بود، الانه عارفه ای شده بود. انحراف از مسیر تکلیف، من نمیدونم تکلیفم چیه، به جای این که پاشم تکلیفم رو انجام بدم، اون چیزی که تکلیفم نیست، شستشو وظیفه زن نیست، به شرط این که وظیفهش انجام بده. چرا اسلام میگه پخت و پز، حتی شیر دادن به بچه، مهمونداری، شستشو و رفت و رو وظیفه زن نیست؟ چون اگر بخواد وظیفهش انجام بده پس اینا بر نمیاد. اگه بخواد انجام بده، اگر زن بخواد به اینا برسه، باید مدام بشینه بخونه، اجرا کنه، اشتباه گیری کنه، تغییر موضع بده، عمل بکنه، اون وقت مدیری میشود که خدا مدیریتش را در جهان به هیچ مردی اعطا نکرده. یعنی تولید و تربیت انسان، صفتی که مخصوص خودشه، خدا داده به زن. انسان تولید کن، تربیت کن، از شوهرت گرفته تا کوچکترین بچه‌ت. خانم ها این وظیفه را گم کردن، واقعا گم کردن، و شیطان هم همینو میخواهد. عرض ما با این که به پایان رسید دفتر، همچنان حکایتش باقی است، لذا اون چه گفته شد فقط نمی بود از یم معارف، قطره از دریای معارف، فقط برای تهییج، برای اثبات این که من بدانم که هیچ نمیدانم، بدونم که بلد نیستم، دنبال یاد گرفتنش برمیام.
خدا خیر بده. ما استفاده که کردم این بود که تربیت از همه مهمتره. ما خودمون بالغ نیستیم، نابالغا میخواییم بچه ها رو بالغ به وجود بیاریم. متاسفانه
بزرگوارید شما، شعرتون عجل از این توصیف، و بنده کمتر از این وصف حضرت عالی هستم. لذا شروع کنیم، اگر خواستیم هدیه جشن تولد بدیم به دخترمون و دامادمون، پسرمون و عروسمون، این کتاب ها رو تهیه کنیم بهشون بدیم. نمیگم کدوم کتاب ها، که تبلیغ انتشارات و نویسنده و ایناش نباشه، فکر بد کنید من مثلا با هاشون توانی کردم کتاباشون رو بفروشن. این کتاب هایی که در این زمین هاست، هم داخلی هم خارجی، هیچ فرقی نمی کن. متاسفانه چون جامعه محصولات نوشتاری ما که فقیه نوشته باشه زیر خط فقره، لذا از باب استرار هر کدامشون، و بعدم تا رسیدیم بهشون ازشون سوال بکنیم پسرم خوندی؟ بیا منم بگو، منم که باباتم راستیات، چون این کتاب بر تو گرفتم، خودم حاصله خوندن نداشتم، گفتم با یه تیر دونشون بزنم، هم هدیه تولدتو داده باشم، هم تو بیای برام بگی که چی نوشته است. چون من از قدیم عادت داشتم به این نقالی ها بود توی چایخونه، حتی قبلا قهوه خانه بود، ایرانی جماعت چای نمیخورد، قهوه میخوردن. تو قهوه خانه ها بعد آمد چای خوری از قجر به این طرف، من به نقالی و شنیدن عادت دارم، لذا به این تیر زدم که تو هم بیای برای من تعریف کنی، پیش بالا بیاید. بعد وقتی براتون تعریف کرد، به تبع تنشی با عروستون پیدا کرد، ارجاع بدین به همون کتاب. این میشود مدیریت، این میشود به خاک مالیدن بینی شیطان. در کنار تمام این تدبیرها توسل کنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها. امشب شب آخر این محفل و بگیم بی بی جان، ما یتیمیم، پدر والا سرمون نبوده، مادر ندیدیم، لذا دیمی بزرگ شده، دیمی بزرگ شده. درست تربیت نشدیم چون تربیت ندیدیم، لذا در حق ما مادری کنید، مثل اونایی که مادری کردید و بزرگشون کردید و به بلندای معرفت و کمال رسیدن، در حق من مادری کنید. لذا همه ما امشب به قول، با اعتماد به قول آیت الله مرعشی نجفی، سید و سیده باشیم یا نباشیم، میخوایم بیم در خانتون بگیم یا امه، شما را به نام مادر صدا بزنیم، یا امه یا زهرا. این هوس به دل ما مونده بود که یه شب خیلی خیلی خودمانی مثل قمر بنی هاشم شما را به مادر صدا بزنیم و شما هم دست ما را مادروار بفشرید و بالا بکشید. نگارینا دل و جانم تداری، همه فیدا و پنهونم تدانی. نمیدونم دلم درد از که داره، همیدونم که درمونش تدانی. نمیدونم دلم دیوونه یکیش، اسیر نرگس مستونه یکیش، نمیدونم دل سرگشته ما کجا میگردد در خونه یکیش. امشب دل من اومده در خونه شما مادر، امشب این دل بیمارم آمده استشفا کنه از در خونه شما مادر. امشب اومدیم گدایی کنیم، دلمون کربلاست، دلمون در راه نجف و کربلا داره قدم میزنه، ما گلمون اینجا اسیر دنیاست. مادر 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 مادر، بعد اون وقتی که حسنین و زینب مرده بودن تو خانه پیش شما، تو دامان فزه باشه یا دنبال پدرشون بین کوچه بدوه، به حق اون وقتی که حسنه میمدن میگفتن مادر ناراحت نباش، بابامون هنوز زنده از مادر ناراحت نباش، بابامون رو نمیزنن مادر، بابامون رو نمیزنن، اما دستشو بزدن مسجد میبرن. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، يا وجيهة عند الله.